عاشقان رو داریم، ایشون تخصصشون طب فیزیکی و توانبخشیه. موضوعی که ما انتخاب کردیم سلامت عضلانی اسکلتی در بارداری است. شماره تلفنی که در اختیار شماست اگر پرسشی دارید مطرح بفرمایید از طریق 22 65 28 76. اما برمیگردیم به گفتگو با خانم دکتر عاشقان عزیز و یکی از نشانه ها رو مطرح کردن به دنبال تغییراتی که به طور طبیعی در بارداری اتفاق میفته، نشانه کمردرد که ما میخوایم بدونیم آمادگی پیش از بارداری چه آمادگی هایی باید باشه، چه برای این نشانه چه سایر تغییرات عضلانی و اسکلتی. بفرمایید خانم دکتر.
من یه بار دیگه دوست دارم تاکید کنم که این کمردردی که تو بارداری اتفاق میفته اکثر اوقات کمردرد فیزیولوژیک طبیعی هستش، یعنی یک علامت نرمال و طبیعی هست در مسیر بارداری. ولی برای اینکه این اتفاق کمتر بیفته و باعث مشکل در زندگی روزانه فرد نشه، خیلی اوقات به ما مراجعه میکنن و از ما میخوان خانوما که راهنماییشون کنیم که چیکار کنن که یک حاملگی بدون درد، بدون کمردرد و سایر مشکلات عضلانی رو داشته باشن. خب اولا توصیه‌مون به این افراد اینه که حتما اون برنامه ورزشی رو داشته باشن. من خیلی تو صحبتام میگم ورزش، دوست دارم باز تاکید کنم که این ورزش کاملا باید شخصی شده و برنامه ریزی شده باشه و باید حتما از متخصص راهنمایی بخوام برای ورزش کردن، چه ورزشی باید انجام بدن. ولی به طور کلی بخوام بگم ما تأکیدمون بر تقویت عضلات مرکزی بدنه، عضلات شکم، باسن، کمر، اینا هستش. از ورزش‌هایی که معروف هستن به ورزش‌های کگل که برای تقویت کف لگن استفاده میشن، ورزش‌های حوازی ملایم، ورزش‌های کششی که برای اندام‌های تحتانی استفاده میشه، این خیلی موضوع مهمی هستش. بعد اصلاح وضعیت قامتشون، اسکلتشون، اصطلاحاً اصلاح پوستچرشون و عادات حرکتی که دارن. یعنی چی؟ مثلا اگر یه خانومی گودی کمر به طور طبیعی زیاد داره، یه خانومی کف پاش صافه، زانوی زبدری داره، زانوی پرانتزی داره، وضعیت سر به جلو قرار گرفته داره، اینا میشه اختلالاتی که توی پوستچر اون شخص وجود داره و اینا بهتره که بررسی بشه و درمان بشه تا بعداً به خصوص دوران بارداری مشکل ساز نباشه. عادات حرکتیشون باید اصلاح بشه. همون مواردی که اشاره کردم به عنوان مثال در مورد بلند کردن یک جسم سنگین، تغییر وضعیت‌های مرتبی که باید داشته باشن، اگر که شاغل هستن کار تکراری رو مرتب انجام میدن حتما استراحت بینش رو داشته باشن، کفش مناسب بپوشن و سبک زندگی سالمی داشته باشن، ترک سیگار، تخت مناسب، تشک مناسب، اینا چیزایی هستش که در واقع عادت‌های حرکتی درست رو براشون به وجود میاره. از طرف دیگه اگر مشکلات زمینه‌ای وجود داره باید اصلاح بشه. در مورد اصلاح پوستچر و قامت گفتم، مشکل زمینه‌ای هم همینطور، از قبل کمردرد دارن، پوکی استخوان دارن، مشکلات تغذیه‌ای دارن، مثلا کمبود کلسیم دارن، ویتامین د دارن، اینا باید همه با تحت نظر پزشک درمان بشه و به وزنشون و وضعیت تغذیه‌ایشون هم باید توجه بشه. وزنشون رو کنترل کنن، در اون محدوده وزنی نرمال قرار بگیرن تا خیلی بعداً در دوران بارداری افزایش وزن نداشته باشن. کلسیم، ویتامین د و منابع غنی این مواد رو زیاد مصرف بکنن. در واقع اینا 4 چیز کلیدی هست: اصلاح پوستچرشون، اصلاح مشکل زمینه‌ایشون، تقویت عضلات و کنترل وزن، که کمک میکنه یه دوران بارداری راحت تر و بدون درد داشته باشن.
خیلی ممنونم. شما اشاره داشتید به وضعیت خوابشون. خانم دکتر چجوری باید یه خانم باردار بخوابه؟ و بگید که بفرمایید که درباره بالش هم یه گریزی زدیم، چجور بالشی باید داشته باشه؟ یعنی اصلا وضعیت خوابش، ابزار خوابش، حالا توشکش و نمیدونم تختش و زیر سرش و اینا، نمیخوایم حالا خیلی توصیه های پرخرج داشته باشیم، فقط اون توصیه هایی که به عنوان اصلاح وضعیت خواب مطرحه برامون بفرمایید.
بله خواهش میکنم. خیلی راحت در مورد بالش اینو میتونم بگم که همونطور که ما در حالت طبیعی وقتی بیدار هستیم نشستیم سر و بدنمون در راستای هم قرار میگیرن، در حالت خواب هم همین وضعیت باید حفظ بشه. اگر بالشت ما خیلی کوتاه باشه سر به سمت عقب میره، اگر بالشت ما خیلی بلند باشه سر به سمت جلو قرار میگیره. همین امتداد سر و بدن باید به صورت طبیعی که وجود داره در حالت بیداری وجود داره، در حالت خواب هم حفظ بشه. من به بیمارانم توصیه میکنم که رو بالش بخوابن، به کسی بهشون بگن که براشون عکس بگیره از حالتی خوابیدن، از حالت سرشون، از پهلوی عکس بگیرن ببینن آیا همین حالت حفظ شده، سر و بدن در امتداد هم هستن یا نه. در مورد تشک هم همون توصیه‌ای که به همه افراد می‌کنیم که تشک باید تقریبا سفت باشه. اگر تشک خیلی نرم باشه اون حالت ستون فقرات رو به خودش میگیره. اگر جامون بلند بشیم میبینیم که تشک فرو رفته، یه جوری انگار که قالب بدنمون رو میتونیم روی تشک ببینیم، در صورتی که تشکی که مقداری سفت باشه این حالت رو به وجود نمیاره. بهترین وضعیت خوابیدن هم برای خانمای باردار اینی که به پهلو بخوابن، به خصوص به پهلوی چپشون بخوابن و یک بالش رو بین زانوهاشون قرار بدن و استراحت کنند.
خیلی خیلی ممنونم. همچنان شنونده صدای ما از رادیو سلامت هستید. این برنامه برنامه مادران است که تقدیمتون میشه و اونچه که در این برنامه دربارش صحبت میکنین تغییرات عضلات و اسکلت ما هست در بارداری، به حداقل رسوندن نشانه هایی که ما تجربه میکنیم به دلیل تغییراتی که اتفاق میفته و البته در شرایطی که مادر مشکلات زمینه‌ای خاص داره شما میتونید پرسشاتون رو مطرح بفرمایید. آمادگی برای بارداری و در طول بارداری چه مسائلی مطرح هست؟ 22-65-28-76 شماره تلفن ما در رادیو سلامت.
مادر، پدر، خونه، خانواده، زندگی من و شما اینجوری قشنگه.
چرا اینجوری نگاه میکنی؟
اساسا میالا یه نوری افتاده صورته. بی خود نیست میان بهش زیر پای مادر هستا.
یه خونه با یه خانواده، با مهر پدر، با اشتیاق فرزند و با نگاه مهربون مادر.
برخی از مادران ممکنه که انقباض‌های عضلانی رو تجربه بکنن، حتی از پیش از بارداری و یا برای اولین بار در بارداری. خانم دکتر بفرمایید تکلیف چیه؟ اصلا دلیلش چیه و توصیه های معمولی که دارید به مادر برای کاهشش؟
کرامپ همون انقباض دردناک عضلات هستش که بیشتر تو ساق پاها اتفاق میفته، به خصوص موقع خواب. خیلی واقعا علت دقیقش رو نمیدونن چی هست. یه سری فرضیات مطرح میکنن، ممکنه به خاطر این باشه که به عروق و اعصاب پا به خاطر اون افزایش حجم رحم فشار وارد میشه، ممکنه به خاطر کاهش جریان خون باشه، باز در اندام‌های تحتانی خستگی عضلانی باشه، ممکنه به خاطر تغییر یک سری الکترولیت ها، مواد توی بدن مثل کلسیوم، منیزیوم باشه. اما به هر حال اتفاق دردناکی هستش. برای اینکه این اتفاق کمتر بیفته ما توصیه میکنیم که در طول روز ایستادن طولانی نداشته باشن، باز همون تغییر وضعیتی که گفتم باید مرتب داشته باشن. اینجا هم دوباره تاکید میکنم خوابیدنشون به پهلو ترجیحاً سمت چپ باشه، همونجور که قبلا اشاره کردم. در طول روز سعی کنن که آب مایعات کافی بنوشند و این وضعیت پر آبی بدن رو در واقع حفظ بکنن. کفش راحت استفاده بکنن، باز دوباره اینجا اهمیت کفش راحت مشخص میشه. یه فعالیت بدنی ملایم رو در طول روز داشته باشن، یک حرکات کششی ملایم تو پاشون داشته باشن، یک پیاده روی سبک داشته باشن. میتونن موقعی که احساس میکنن داره این کرامپ شروع میشه، همینطور در طول روز انقباض عضلات پاشون رو داشته باشن. به این صورت هستش که انگشتای پاشون رو به سمت خودشون بکشن، یعنی انگار که انگشتای پا به سمت صورتشون داره صورتشون رو نگاه میکنه،
یعنی از مچ میتونن کف پا رو بدن بالا.
هم میتونن مثلا فعال این کار انجام بدن، همین که با کمک دستشون انگشتار به سمت بالا بکشن، این خیلی ورزش مناسب و کشش مناسبی هستش.
پا حالت کشیده داشته باشه.
بله.
از لگن، ران و
کاملا
ساق پا کاملا صاف قرار میگیره. موچو از موچ یه مقدار پا رو میشکنن میارن به سمت بالا.
به سمت بالا. میگن اصطلاحا دورسی فلکشن انجام بدن. بعد دیگه این که باید موقعی که کرامپ اون گرفتگی به وجود میاد میتونن ماساژ ملایمی داشته باشن، میتونن کمپرس گرما رو استفاده کنن باز موقع کرامپ، اینا کمک میکنه که درد کمتر بشه. اون اصلاح تغذیه‌ای از نظر کلسیوم، منیزیوم، ممکنه این کمبودها وجود داشته باشه و احتیاج به مکمل داشته باشن که با نظر پزشک باید استفاده بکنن. و اگر همه اینها چاره ساز نبود در واقع و مشکل برطرف نشد، خیلی در موارد کمی خب نیاز هست که تحت نظر پزشک دارو هم استفاده بکنن.
بله. و حالا خب دکتر یه نشانه متداول دیگه یا یه پدیده متداول دیگه بهتره بگیم، ما میدونیم که گاهی خانم‌ها دچار این گیر افتادن عصب دست در این تونل محل گذر این اعصاب و اینها اتفاق میفته براشون در شرایط عادی. دلایلی هم براش مطرحه که ما معمولا اصلا به شکل یک سوژه جداگانه تو برنامه ها مطرح میکنیم. ظاهرا اینم تو حاملگی ممکنه که بیشتر تجربه بشه. یه مقدار راجبش توضیح میدین که اصلا قابل پیشگیری هست یا نه و توصیه های متداولی که شما دارید برای مواجهه با این نشانه.
بله، باز در دوران حاملگی این بیماری تونل کارپال بیشتر اتفاق میفته به خاطر همون تغییرات هورمونی، به خاطر تجمع مایع. وقتی که این عصب میانی دست میخواد از داخل مچ دست از این فضای تونل مانند بگذره، اونجا به خاطر تجمع مایعی که ایجاد شده در واقع مسیر برای عبور این عصب تنگ میشه، باعث میشه که یک بیهسی، گزگز، حالا به صورتهای مختلف توصیف میشه، خواب رفتگی توی انگشتان دستشون داشته باشن به خصوص شبها، باعث میشه که قدرت عضلاتشون گیرایی کارایی دست کم بشه، ممکنه درد به مچ و ساعد هم حتی انتشار پیدا کنه. توی خانوم ها در دوران بارداری به خصوص با افزایش سن حاملگی و سه ماهه دوم سوم این مشکل خیلی شایع هستش. یک سری اقدامات باز حمایتی و پیشگیرانه وجود داره که کمک میکنه این اتفاق نیفته یا حداقل اگر میفته زیاد اذیتشون نکنه. باز همون استراحت مرتب هست، پرهیز از فعالیت‌های تکراری، اگر شغلشون طوریه که مجبورن تایپ کنن، رانندگی زیاد داشته باشن، گوشی دستشونه، به هر علت اینا هی وسطش استراحت مرتب رو داشته باشن. بعد وقتی استراحت میکنن برای اینکه ورم کم بشه دستشون رو بالا نگه دارن. یه آتل ها و مشبند های مخصوصی هست که شب ها میتونن استفاده کنن ببندن که فشار روی این عصب کم بشه. یه سری باز کشش هست و ورزش ها و حرکات کششی هست که میتونن روی عضلات خم کننده مچشون، انگشتانشون اینو انجام بدن که اینا رو باید آموزش ببینن. سعی کنن روی اون دستی که درگیره بیشتر شبا نخوابن، روی اون پهلویی که بیشتر درگیره نخوابن. بعد نمک توی غذایی که در واقع مصرف میکنن باید کمتر باشه. باز ممکنه موارد مقاومی هم با وجود همه این رعایت ها وجود داشته باشه که اون وقت نیاز هست به این که دارو یا تزریق داخل کانال مچ دست انجام شه. ولی این اطمینان رو داشته باشن که خانوم ها که اغلب بعد از حاملگی، بعد از پایان دوران حاملگی بهبود خود به خود پیدا میشه تو این علائم.
بله. خانم تو چقدر از نظر شیوه های درمانی طب فیزیکی در بارداری محدودیت ایجاد میشه؟ میتونیم به شکل کلی بگیم شما حالا شیوه های هستش که به کار میگیرید برای بهبود علائم ناشی از حالا این تغییرات؟ میخوام ببینم چقدر در مقایسه با قبل از بارداری، حتی مصرف داروها، ما محدودیت هایی هم برای مصارف دارویی در بارداری داریم، مگر اینکه مجبور بشیم اونم از گروه های دارویی استفاده میکنیم که خطراتش کمتر باشه برای مادر و جنین. چقدر این بارداری محدود میکنه شما رو تو بکارگیری شیوه درمانی؟
همینطور که شما میفرمایید، اول از همه خب یه محدودیت هایی که برای استفاده از داروها وجود داره که در واقع یه جوری دست و بالمون بسته است که از
ترداری
نمیتونیم استفاده
مثلا کنیم. مثلا تزریقات داخل مفصل داریم، تزریقاتی داریم که اصلا تخصصی خود پزشک انجام میده داخل مفاصل، حالا نوعی مختلفه، حتی گروه های دارویی که تزریقی هست. میخوام نمی این محدودیت ها رو دارید برای تزریق داخل مفصل و اینا؟
توی یک حاملگی سالم با وضعیت جنین نرمال معمولا دیگه در سه ماهه دوم و سوم اکثر تزریقای داخل مفصلی محدودیتی ندارن، میشه انجام داد اکثرشون. به عنوان مثال همین تزریقی که ما برای بیماری تونل کارپال انجام میدیم. اما باز تاکید میکنم که خیلی کم میشه که درمان به اون مرحله برسه. اکثرا با همین درمانهای محافظه کارانه کنترل میشه علائم، اما اگر مجبور بشیم بعد از مشورت با متخصص زنان میبینیم که میتونیم این داروها رو استفاده کنیم، این تزریقا رو انجام بدیم، مشکلی نیست. یه محدودیت دیگه ای که در دوران بارداری در حیطه رشته ما وجود داره اینه که یه سری از دستگاه ها و روش های فیزیوتراپی هم خب نمیتونیم توی خانم باردار استفاده
بیشتر
بکنیم.
بیشتر منم منظورم
بله، به خصوص در نواحی نزدیک به رحم، مثلا کمر، کسی که کمر درد داره یه سری محدودیت در استفاده از اون دستگاه های فیزیوتراپی هم داریم. همینطور تب سوزنی هم یه روش مکملی هست که ما برای درمان دردها به خصوص کمر درد استفاده میکنیم در دوران بارداری. اون هم یک سری نقاط خاص وجود داره که فقط میشه از اونها استفاده کرد.
بله، خیلی سپاسگزارم. آرام آرام داریم به لحظات پایینی برنامه نزدیک میشیم، اما باز هم در قالب جمع‌بندی توصیه‌هایی رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد.
پدر بزرگترین حامی مادر در دوران حساس بارداریه که هفته به هفته تغییرات وضعیت بدنی و روحی همسر خودش و تغییراتی که در جنین داخل شکم او اتفاق میفته رو در کنار همسرش حس میکنه و تجربه میکنه. دوران بارداری دورانی پر از انتظار و شادیه. فرزند دلبندتون آنچنان لذت، شادی و شور و شعف به همراه داره که تمام وجودتون رو لبریز میکنه تا در این 9 ماهه‌ای که همسرتون پشت سر میذاره با فکر در آغوش گرفتن فرزندتون آرامش پیدا بکنید و لبخند رو بر لبان خودتون و همسرتون نظاره‌گر باشید. این دوران رو بدون نگرانی و بدون استرس با لطف خدای مهربون و احساسی که نسبت به فرزندتون دارید حتما به زیبایی پشت سر خواهید گذاشت. این لحظه ها مبارک شما و همسرتون. شما به عنوان یک پدر همراه باید بدونید که دوران بارداری با یک سری تغییرات هورمونی در بدن همسرتون همراهه و همین امر باعث میشه تا خلق و خوی همسرتون نیز اندکی دچار تغییر بشه. اگه با تغییرات بدن همسرتون در هر یک از 3 ماهه بارداری آشنا باشید به راحتی او رو درک میکنید و میتونید اوقات خوشی رو با همسرتون سپری کنید. شما شنونده برنامه مادرانه هستید.
و موضوع ما در برنامه مادرانه تغییرات عضلانی اسکلتی در بارداری است و سلامت عضلانی اسکلتی. حضور خانم دکتر عاشقان رو داریم و مطلبی که خانم دکتر خون باتون مطرح بکنه، ما راجع به ورزش مطالبی رو شما بیان کردید، اما اصولی هست که باید رعایت بکنیم حالا هر چیزی که داریم انتخاب میکنیم.
بله دقیقا همینطوره. یه اصول کلی ورزش وجود داره در دوران بارداری که باید بهش دقت بشه. اول از همه این که شدت ورزش باید ملایم تا متوسط باشه. حالا چجوری بفهمیم ورزش ما ملایم تا متوسط هست؟ اینطوری که وقتی که داریم ورزش میکنیم بتونیم صحبت کنیم، یعنی اگر که صحبت کردنمون قطع بشه، به قول معروف به هن و هن بیافتیم، این یعنی دیگه شدت ورزشمون زیاد هستش. حتما قبل از ورزش و بعد از ورزش اون حرکات کششی، گرم کردن، سرد کردن رو داشته باشیم و اینکه حتما در حین ورزش کردن و کلا در طول روز آب کافی، مایعات بنوشیم و استفاده بکنیم. در محیطی که خیلی گرم هستش ورزش نکنن، به این حتما دقت کنن. بعد از 3 ماهه دوم به خصوص ورزش هایی که لازمه که مدت طولانی تو حالت تاق باز باشن انجام ندن، اینم مهمه. همینطور ورزش هایی رو که احتمال سقوط وجود داره، احتمال برخورد با شخص دیگه رو وجود داره، فعالیت سنگین وجود داره، مثلا وزنه برداری، سقوط مثلا مثل دوچرخه سواری، ورزش های رزمی، اینا معمولا انتخاب های خوبی نیستن برای اینکه در دوران بارداری انجام بشن. حدوداً 15 تا 30 دقیقه ورزش خیلی خوبه، حداقل 3 بار در هفته.
بسیار عالی. چقدر نکته های جالب و شنیدنی رو خانم دکتر مطرح کردین. حالا تجربه ما تو این برنامه خیلی متفاوته با چند واحد گذروندن زنان حالا و بارداری در علم پزشکی، این که ما تخصصی هر یک از موارد رو مطرح میکنیم، سلامت دستگاه بدن به تفکیک با متخصصین مربوطه و البته مسائل مربوط به بارداری به شکل کلی با متخصصین امرش. برای ما بسیار جالب بود شنیدن مطالب و توصیه هایی که متخصصین علوم مختلف در این برنامه مطرح کردن، به خصوص این برنامه که سلامت عضلانی اسکلتی بود در بارداری. امیدوارم که همینقدر که برای ما قابل استفاده بوده، شما شنونده نازنین هم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خانم دکتر عاشقان عزیز، برای حضورتون خیلی سپاسگزارم و توصیه های ارزشمندی که در این برنامه داشتید، و امیدوارم که بازم شما رو ببینیم در این برنامه. و شما شنوندگان نازنین، شما میتونید پیشنهادهای خودتون رو برای ما مطرح بفرمایید. خانواده های عزیز که در انتظار تولد فرزند و فرزندانشون هستند و زوجهای جوانمون، از عمده ترین مسائلی که تمایل دارید برای ما بگید. از طریق 30102 پیشنهادهاتون رو حتما پیگیری خواهیم کرد در این برنامه، با همراهی مهمان عزیزمون خانم دکتر مهسا عاشقان، متخصص به فیزیکی و توانبخشی. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
در تعامل و مذاکره رو به روی کشورها باز می کند، ماجرا به کجا ختم می شود؟ پاسخ این سوال را می شود در تاریخ روابط کشورها با آمریکا پیدا کرد. مثلا در سال 2003 بوش رئیس جمهور وقت آمریکا برای توقف برنامه هسته‌ای لیبی از در تعامل و مذاکره با این کشور وارد شد.
در نتیجه آنکه دولت لیبی گام‌های ضروری را برمی‌دارد و جدیت خود را اثبات می‌کند، حسن نیت او را با حسن نیت پاسخ می‌دهیم. آمریکا روابط بسیار خوبی با این کشور برقرار می‌کند.
لیبی برنامه هسته‌ای‌اش را متوقف کرد، اما بعد از مدت‌ها بدعهدی و بهانه‌جویی آمریکا، دوران ریاست جمهوری جورج بوش جمهوری‌خواه به پایان رسید و اوبامای دموکرات روی کار آمد.
تحریم‌های ایالات متحده و متحدانش و همینطور تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل بر ضد حکومت لیبی به جای خود باز می‌گردند. اقدام نظامی علیه لیبی ضروری است و با ائتلاف قدرتمندمان آن را انجام می‌دهیم.
اوباما با حمله نظامی کار ناتمام بوش را بر ضد لیبی تمام کرد، آن هم بعد از آنکه آمریکا از در تعامل و با وعده حسن نیت با لیبی پای میز مذاکره نشسته بود. مدتی بعد آمریکا با پیشنهاد مذاکره سراغ ایران آمد. مذاکره بر سر آنکه ایران در ازای پذیرش محدودیت‌های گسترده در برنامه هسته‌ای‌اش از تحریم‌های ظالمانه خلاص شود.
امروز ایالات متحده همراه با شرکا و متحدانش با ایران به یک تفاهم تاریخی رسید. در عوض اقدامات ایران برای محدود کردن برنامه هسته‌ای‌اش، تحریم‌های آمریکا و همینطور تحریم‌هایی که شورای امنیت سازمان ملل بر ضد این کشور وضع کرده بود لغو می شود.
اوباما که با شعار تغییر روی کار آمده بود و می گفت از در حسن نیت با ایران وارد مذاکره شده، تا پایان دوران ریاست جمهوریش بارها در اجرای تعهداتش بدعهدی کرد. اوبامای دموکرات رفت، ترامپ جمهوری خواه آمد.
از شر توافق هسته‌ای وحشتناک ایران راحت شدیم.
برهه حساس و پر از عبرت، مقطع تجربه تاریخی ملت ایران از مذاکره با آمریکا.
ما 10 سال قبل از این یک قراردادی با آمریکایی ها بس که در داخل کشور ما اسمش برجام. وقتی مسئولین کشور آمدن پیش ما گفتن 10 سال، من گفتم بابا 10 سال یه عمره، چرا 10 سال رو قبول میکنید شما؟ گفتن چنین جنان، بنابراین 10 سال هم قبول نکنن، اما قبول کردن به هر حال. 10 سال، 10 سال همین دوزه تمام شد. امروز شما ملاحظه کنید نه تنها پرونده عادی نشده، بلکه مشکلات هسته‌ای کشور در شورای امنیت سازمان ملل مضاعف شده چند برابر. ما همه کارهایی که باید انجام دادیم و انجام دادیم، اون تحریم ها رو بر نداشت، قولهایی که داده بود هیچ کدوم انجام نداد. طرف اینجوریست، قولش اینه، طرف
ما شاهد یک تجربه مهم تاریخی بودیم.
امروز نوبت ماست.
ای ایران، به من بگو، بگو کس کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
بشکو و سرافرازی گنجینه بس رازی، بشکو و سرافرازی گنجینه بس رازی، صف بسته به جان بازی بهر تو یلان ایران، بهر تو یلان ایران.
شود لاله سنایی گل داد به زیبایی در خاک امورایی بیرنگ خزان ایران بیرنگ خزان ایران دانای پیرانه گلبانگ شهیدانه دانای پیرانه گلبانگ شهیدانه پرورده به دامانت گلهای جوان ایران گلهای جوان ایران ایران ایران